نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390 نوریکس، مثل روز روشنه.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 تیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا و سلام. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.
با سلام خدمت دوستان خوب، در گلشن اندیشه های حکیم صنایع غزنوی هستیم. حضرت استاد مثنوی های خوبی داره.
بله.
از عقلنامه، عشقنامه، کنوز الاسرار و طریق و تحقیق، خیلی گنجینه از معارفه. جالب اینه که بعضی احادیث و آیات رو هم میاره بعد تفسیر میکنه با زبانشه، که یکی از اون آیات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. می‌فرماید که باش با لطف و قهر او صابر، دار یک رنگ باطن و ظاهر، فکر را مقیم ذکرت کن، ذکر را رفیق فکرت کن. ربنا میزنی بدین معروف، راز خلقت شود تو را مکشوف. این ره عقل اولوالالباب است، دل هر ذره مدخل باب است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این ره مدخل اولوالالباب است،
این ره عقل اولوالالباب است.
عقل اولوالالباب بسیار تعبیر قشنگی است.
آیه قبلیش این فی خلق السماوات.
بله، یتفکرون. بله، خب مرحوم صناعی بزرگ در این چند بیتی که قرائت فرمودین مسائل مهمی رو مطرح کرده. اولوالالباب که در قرآن کریم آمده، لب یعنی خلاصه و اساره ایشه، یعنی همون عقل. اولوالالباب یعنی صاحبان عقل. منتش در این حال خاصه بین دو عقل، عقل اولوالالبابی یعنی عقل رحمانی و عقل غیر رحمانی که جنبه شیطنت توش هست، یه تفاوتی قائل باشه. این که در اون بیت آخر اشاره کرد، ولی مطلب مهمی که مشتکیه کرده در این چند بیت که شما قرائت فرمودین در این مثنوی، مسئله فکر و ذکره. خب همه مردم معنی فکر رو در واقع میدونند، خب فکر کردن، فکر، چه کسی فکر داره، چه کسی فکر نداره، چگونه فکر باید کرد، چگونه فکر نباید کرد. ذکر هم کم و بیش میدونند، اما رابطه فکر و ذکر کمتر مورد توجه واقع شده و این مهمه. فکر وقتی فکر است که با ذکر هم راه باشه، و ذکر وقتی ذکر است که بر اساس فکر باشه. ذکر بدون فکر همانند فکر بدون ذکر خیلی معتبر نیست. شما اگه به زبان ذکر بگی ولی ذکرت محتوا نداشته باشه و توجه به محتوای ذکرت نداشته باشه، یا اینکه فکر بکنی ولی فکرت درباره امور مبتذل و سطحی و زودگذر باشه، در واقع هر دو بی ارزشه. بله، فکر وقتی ارزشمنده که با ذکر هم راه باشه، و ذکر وقتی معنی دار است که با فکر هم راه باشه. بله، همه آدم ها فکر میکنن، تقریبا انسان هایی که در جوامع پیشرفته، در هر جامعه بشری که در یه جامعه زندگی میکنه داره فکره. انسان که بدون فکر نیست، اصلا بدون فکر که نمیشه زندگی کرد. اما سوال اینه که چگونه فکر میکنه؟ یک، به چه چیزی فکر میکنه و فکرش با ذکر ارتباط داره یا نه؟ این مسائلی است که کمتر بهش توجه میشه. ولی همه مردم فکر میکنه، چه کسی است که در زندگی فکر نکنه؟ همه کس فکر میکنه، اما به چه چیزی فکر میکنه و چگونه فکر میکنه و آیا ذکر با فکرش همراه هست
یا نیست؟
یا نیست. و اینجاست که معنی
سالک هم در طریق معرفت ما فکره،
فکر و ذکر هر دو. سالک بر اساس فکر و ذکر باید سلوک کنه،
رهروی را سالک را فکر او.
آمین.
فکرتی که مستفاد از ذکر است.
صد آفرین.
ذکر باید گفت تا فکر را.
آمین.
صد هزارم گفته بکر.
آمین.
چه زیبا گفت عطار.
چقدر زیبا گفت، هم عطار هم صنایع، هر دو بزرگوار. همینطور که عرض کردم، فکر و ذکر وقتی همراه باشه و معلوم باشه که مورد اندیشه انسان چه چیزیست، خب این سلوکه، این راه حقه، و معرفت واقعی در فکر و ذکر توامان حاصل میشه، وقت انسان اهل معرفت میشه. خب حالا ممکنه بسیاری از اشخاص مخصوصا در عصر امروز علم داشته باشند، فلسفات داشته باشند، خیلی از علوم رو بدونن، اما علمشون با فکر و ذکر همراه نباشه. خب اون علم در حد یک تکنیک، در حد یک صنعت، در حد یک ابزار تنزل پیدا میکنه. ببین آقای لاریجانی، معرفت اگر موجب رستگاری نشود ارزشی نخواهد داشت. معرفت کی ارزش داره و معرفت هست؟ وقتی که سعادت و رستگاری انسان رو تأمین کنه. اگر کسی معرفتی به دست آورد، زحمتی بکشه، علومی رو به دست بیاره، ولی این علمش موجب رستگاری او نگردد و برای او سعادت فراهم نکند، چه ارزشی برای شما، برای اون علم شما قائلی؟
بله.
پس معرفت اونگاه ارزش دارد که موجب سعادت بشود. به عبارت دیگر میتونم ادعا بکنم که معرفتی که با فکر و ذکر، که از طریق فکر و ذکر به دست میاد، معرفتی که حاصل فکر و ذکر است، من میتونم با بیداری برابر بدونم. ببین، انسان در خواب باشه به مقصد میرسه یا بیدار باشه؟ در بیداری میشه راه رو طی کرد یا با خوابیدن؟
در بیداری.
کسی که یه عمری در خواب باشه راهی رو طی میکنه؟ به مقصدی میرسه؟ باید بیدار بشه و راه بره. کسی که اهل معرفت نباشه چطور؟ به جایی میرسه؟
نه.
من میخوام تشبیه کنم معرفت و آگاهی رو که بر اساس فکر و ذکر حاصل شده به بیداری. در واقع کسی که معرفت داره بیداره، و کسی که بیداره راه طی میکنه، و کسی که راه رو به درستی طی میکنه به مقصد میرسه.
یقظه همون بیداری خیرت،
یقظه بیداریه، دقیقا یقظه معنی بیداریه. اما بیداری نه تنها فقط از خواب خوش شب بیدار بشه، بیداری از غفلت و جهلم هست. بیداری یه معنی ظاهری داره که همه میدونن، بچه خواب بیدار میشه، یه آدمی خوابش برده، خسته بوده، حالا بیدار میشه. خب این بیداریه هست، بله، همه مردم هم خواب دارن هم بیداری. انسان که نمیشه خواب و بیداری نداشته باشه، همه مردم که همیشه در خواب نیستن، همیشه هم در بیداری نیستن. آدم یه مدتی زیادی نخوابه که سالم نیست، یه مدتی همیشه در خواب باشه که سالمه. خواب و بیداری، و این خواب و بیداری همان است که شما بیداری رو به یقظه تعبیر کرد. یقظه یعنی بیدار شدن. یقظه یعنی چی؟ یعنی بیدار شدن از غفلت و ناآگاهی.
استاد، یه فصل منطقی بین فکر و ذکر تو این آیه هست.
خب
اونجا میفرماید که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین، این الذین وصل میکنه،
درسته،
کیا هستن؟ یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. یعنی این یقظه و بیداری در سایه ذکر برای فکر ایجاد میشه.
دقیقاً اون چه از این آیه مستفاد میشه همین که عرض کردم. ببین آیه کریمه قرآن هم از یذکرون الله قیاما و قعودا صحبت کنه. ذکر یعنی در حال خواب و بیداری، در حال قیام و در قعود نشستن و برخاستن، در همه احوال یذکرون الله یعنی ذکر خدا میگن، به فکر حق هستن. اما در همین ثنایی میخواد بگه که اگر این ذکر اینها با فکر توام باشه. حالا از کجا از این آیه در میاره؟ اجازه بفرمایید شما بپرسید که کجا از کجا این آیه فهمیده است ثنایی که اون یذکرون الله که اصحاب ذکر باید فکر داشته باشن؟ خود آیه داره اینه میگه. کجا آیه گفته؟ آیه صدر و ذیل داره. صدر آیه چی میگه؟ میگه ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار
لآیات
لأولی الالباب، یعنی اون ذکری که در ذیل آیه آمد که ذکر میگن به جای خود ذکره. خب ذکر، اما این ذکر باید با فکری تو هم باشه. با کدوم فکر؟ که در اول آیه داره تذکر میده خداوند به چی فکر، چی؟ اختلاف لیل و نهار،
خلقت آسمان و زمین.
خلقت آسمان و زمین، آخه ما هم تو تون میگیم خلقت آسمان و زمین رو رد میشیم، شب و روز رو رد میشیم. آخه شب و روز که میگیم، همه کس شب و روز رو میدونه، همه آدم، هر بچه میدونه شب چیه روز چیه، میدونه آسمان چیه زمین چیه. نگاه میکنه به بالا میگه آسمانه، به پایین میگه زمینه، فکر میکنه هر چی بالاست آسمان، هر چی پایین زمین. شب هم که میخوابه، روز هم که اینا رو همه میدونم. اما این که داره قرآن کریم میگه که فکر میکنن در اختلاف خود اختلاف لیل نهار یعنی چی؟ میشه همیشه روز باشه شب نباشه؟ اگه همیشه روز باشه شب نبود چه اتفاقی میافتاد؟ و اگه همیشه شب بود و روز نبود چه اتفاقی میافتاد؟ و آیا میشه شب باشد و روز نباشد، یا روز باشد و شب نباشد؟ اختلاف زمین آسمان یعنی چه؟ آسمان علو بالاست، زمین پایینه. آسمان هم این نیست که شما میبینی، وقتی ما میبینیم به چیزی میبینیم فکر کنیم آسمانه. اینه که حالا کرات بیشماری ما نگاه میکنیم که بالا هستن، تازه بالا و پایین هم معنی نداره. ما حالا میگیم بالا، اصلا بالا و پایین هم یه معنی دیگه ای داره. بالا کجاست، پایین کجاست، یمین کجاست، یسار کجاست، جهت کجاست، مرکز کجاست. بله، شما وقتی زمین رو مرکز عالم بدونی، خب یه یمین و یسار رو بالا پایین تصویر میکنیم، اما در واقع کجا مرکزه؟ ببینید این مسائل فکر میخواد، و بدون فکر که نمیشه سطحی. ببین الان ما تو فضا زندگی میکنیم، درسته؟
بله.
تو فضا زندگی میکنیم یا نه؟ یا در خارج از فضاییم؟
نه،
در فضاییم. خیلی میدونین فضا یعنی چه و درک فضا چقدر مهمه. آدم ها رو فکر میکنم میگه فضا، من در فضا. بدن انسان به فضا معنی میدهد. خوب توجه کن چه عرض میکنم. اگر انسان بدن نداشت و فکر محض بود، به فضا میاندیشی؟
نه.
توجه کن چه عرض میکنم، انسان هم بدن داره هم فکر میکنه. فکرش که بدنه یا فکرش بدنه؟ فکر بدنه یا نه؟ فکر بدن نیست. من شما هر آدم فکر میکنه، ولی فکرش بدنشه یا نه؟
نه.
اما فکر که میکنه بدن هم دارد. هر انسانی بدن داره و داره فکر میکنه. انسان زنده بدن داره.
بازه.
اگر بدن نداشت و فقط فکر محض بود، فضا رو میفهمی؟ فکر مجرده، اندیشه مجرده. و اگر اندیشه بدن نداشت، جسم نداشت، از این جسم و بدن نبود و فقط اندیشه بود، فضا چه معنی پیدا میکرد؟
هیچ.
تمام شد. را ما به بدن خودمون به فضا معنی میدیم. من چون بدن دارم در فضا هستم و فضا برام معنی داره و واقعیه، دروغ نی، فضا واقعیت داره، منم در فضا هستم. چرا من در فضا هستم؟ چون بدن دارم. آیا اندیشه محض در فضاست؟
نخیر.
مگر اینکه مجرد ندانی اندیشه را. اگر اندیشه را مجرد بدانی، مجرد در یک فضای معینه؟ مجردات در یک فضای معینه؟
نه.
حالا یه سوال قوی تر بکن، خداوند تبارک و تعالی در یک فضای معینی محدود است؟
نخیر.
چرا؟ چون بدن نیست، چون جسم نیست، چون از جنس ماده نیست، چون جسمانی نیست، در فضا نیست. خداوند محیطه بر همه چیز و از جمله بر فضا. بنابراین ما هم که دارای فکریم و فکر ما مجرد است، اندیشه مجرد است، فضا را با بدن خود میفهمیم. ما اگر بدن نداشتیم، فضا برامون خیلی روشن نبود، یعنی چی؟ معنی نداشت. چپ و راست و یمین و یسار و امام و خلف و اینا خیلی معنی نداشت. اینا خب از اینجا شما توجه کنید که هم در بدن، هم در فضا، هم در مکان، دوباره یه بحثی دیگه اینجا مطرح میشه. فضا چیه؟ مکان چیه؟ آقای لاریجانی اگه بخوام، قرآن داره میگه فکر کنید. ما مکان میشناسیم، از هر کی بپرسیم مکان چیه میگه همین که من نشستم مکانه. خب درست هم میگه، تو این مکان نشست، تو فضا هم هست. حالا مکان همون فضاست یا مکان در فضاست؟
مکان در فضا.
تماش خود فضا چیه؟ فضا در کجاست؟ فضا در مکان است یا مکان در فضاست؟
مکان در فضاست.
و فضا در کجاست؟
فضا در فضاست. خب الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام.
خیلی خوب.
ثم استوى علی
العرش. و عرش کجاست؟
این عرش
استوا یعنی چه؟ وقت لیل و نهار چگونه پیدا میشه؟ لیل و نهار خب حرکت شمس، حرکت زمینه. حالا زمین به دور خورشید میچرخه.
میشه فضا رو گفت فضای بی جاییه.
فضا رو خیلی سخته درباره صحبت
کردن. معمولا
بله، فضا البته با مکان ارتباط داره، در جایی که مکان هست فضا هست. اما خب در مجردات شما میتونی از فضا صحبت بکنی؟
خیر.
میتونی بگی خداوند در فضاست؟
خیر.
فضا بر خداوند، خدا محیط بر همه چیزه، اما در فضا نی. در فضا بودن محدود بودنه. نه؟
بله.
در مکان بودن محدود بودنه. در زمان بودن محدود بودنه. ببین زمان و مکان، که ما در زمان و مکان، هر موجود ماده در این عالم در زمان و مکان زندگی میکنه. زمان و مکان از این عالم بگیرید چه اتفاقی میفته؟ این عالم رو فرض کن که زمان و مکان نداشته باشه، چه اتفاقی میفته؟
جهانی نیست
که. جهانی نیست. و همین زمان و مکان هر موجود رو محدود میکنه، و از جمله انسانی که در این عالم زندگی، من در زمان معین زندگی میکنم و در مکان معین. هر موجودی در یک زمان معین و در یک مکان معین زندگی میکنه، و در اون زمان و مکان محدوده. یعنی زمان و مکان محدودیت می آورد.
بله.
و خداوند که محدود نیست و غیر متناهی است، در زمان و مکان نیست، بر زمان و مکان محیطه. حالا ببین آیه داره چی میفرماید. میگه که در اختلاف شب و روز فکر کن. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. سماوات چیست؟ بالا چیست؟ پایین چیه؟ زمین کجا واقع شده؟ مدار زمین چیه؟ زمین در مداری حرکت میکنه. بخوای اینا رو فکر کنی، خیلی توحید توش در میاد.
این فضا رو، این که مولوی میگه این جهان از بی جهت پیدا شده. چون ز بی جایی جهان را جا شده.
بارکالله.
این بی جایی چیه که جا میده توش؟
این جهان از بی جهت پیدا شده. خوب توجه کن.
چون ز بی جایی جهان را جا شده.
همین، تمام.
بی جایی.
بی جایی بله، و بی جهتی. بی ما در جهتیم، جهت جهات سته شما مرتب بلدی، یمین یسار امام خلف بالا پایین، شش تا جهت داری، بالا پایین چپ و راست جلو عقب، شش تا جهت. و هر موجودی شش تا جهت داره، شش جهتی، دیر شش جهتی عرفا میگن، دیر این عالم دیر شش جهت، شش تا جهت داره. خیلی خوب، جهات سته بهش میگن. خود جهت از کجا آمده؟ جهت از یه جهت دیگر آمده یا از بی جهتی؟
بی جهتی دیگه.
تمام شد و رفت. جهت اگر در جهت باشد، وقت اون جهت باز در جهت دیگر باشد،
تسلسل
پیش میاد و جهت پایان پیدا نمی کنه. وقت پایان جهت کجاست؟ کجاست که دیگه جهت نیست؟
بی جهتی.
اونها بی جهتی. اونجا که جهات سته دیگه از جهات ششگانه شما نمیتونی حرف بزنی. از چپ و راست دیگه معنی نداره. چپ و راست معنی نداره دیگه. اینجا چپ و راست معنی داره، اما مخرف معنی داره، بالا و پایین معنی داره. ولی یه جایی هست که دیگه از چپ و راست شما نمیتونی حرف بزنی. اگه چپ و راست نداشته باشی، چپ و راستی هم دیگه نداریم. آخه بعضی آدما هم چپی هستند، بعضی راستی دیگه. حالا اینم یه تشبیه، حالا یه فکر رو میگن چپی، فکر میگن راستی، اینم یه تشبیه.
زیر و بالا، زیر و بالا، پیش و پس، وصف تن است.
بارک الله.
بی جهت اون ذات پاک ظلمن است.
بارک الله. بی جهت اون ذات پاک ظلمن است. حق تعالی جهت ندارد. بارد. یمین و یسار ندارد. امام و خلف ندارد.
بذار جای برای همه جهت هاست.
بارم. و بنابراین بر همه جهت ها محیط و مسیطره. بر همه چیز سیطره داره و بر پس جهت از بی جهتی آمده، بله، مکان از بی مکانی آمده و زمان از بی زمانی آمده، بله دیگه.
خیلی زیبا، بله استاد، چه لطائفی در این آیه هست. یکم اختلاف که فرمودید خیلی نکته است.
بیه خود قرآن داره دعوت میکنه که شما در این مسئله فکر کنین. وقت که فکر کردین با ذکر همراه بشه، وقت معرفت حاصل میشه و رستگاری به دست میاد. ولی اشخاص فکر نمیخوان بکنن. ببین انسان ها، یه وقت هم عرض کردم، متاسفانه اکثر، نمیگه همه انسان ها که نه، بسیاری از آدم ها از تعقل گریزان هم. وقتی مسائل عقلی مطرح میشه که قد نیازمند فکره، میگریزن یا اصلا گوش نمیدن، یا یه مسئله ساده رو پیش میارن مطرح میکنن که اون دیگه مطرح نشه. گریز، عقل گریزی. میدونی چرا؟ چون تعقل سخته، فکر کردن دشواره، تأمل سخته، آدم ها میگریزند از تأمل کردن. و قرآن کریم مرتب به تأمل و تفکر دعوت میکنه. من هیچ کتابی رو ندیدم در عالم، حتی کتب دیوان تورات و انجیل هم گاهی یه سری زدم، هیچ کتابی ندیدم که به اندازه قرآن کریم مردم رو به تفکر و تأمل و تعقل دعوت کنه. آه. شما این آیات قرآن نگاه کن، چقدر خداوند دعوت میکنه به فکر کردن. ولی خب همتر اشخاص متأسفانه
بیشترین تنبیه ها و توبیخ ها هم
مال کسانی که فکر نمی
کنن. آره،
کسانی که فکر
افلا تعقلون، افلا
توبیخه، سرزنشه. این افلا خیلی توبیخ سختیه. فکر نمی کنین شما، بیشعورین، یعنی شما اهل تعامل نیستی؟
یعنی دارین و ازش استفاده
نمی کنین. همین،
میگریزین
عقل گریزی.
یه نکته لطیف اینی که در قرآن مثلا نمیگه که بدانید، اعلمو، مثلا اعرفو، میگه وذکر الله
قیاما و قعودا،
یا میگه وذکر ربک فی نفسه.
آنکالله
این چرا میگه حتما یادآوری کنید خدا را؟
ده همین عرض کردم، ذکر رو
فراتر از علم. و
قرآن کریم هر جا ذکر میگه، ذکری که با فکر توامه بیان میکنه. اولا ببین، حالا یه نظریه هست، حالا دیگه باید بریم تو فلسفه، اینجا ناچار میشیم. ببین اصلا علم و فکر، وقتی آدم چیز یاد میگیره یا میخونه یا فکر میکنه، این فلاسفه یونان و ایران باستان و نظریاتی داشتن. بعضی ها فکر میکنن که این فکر ابداع میشد و ایجاد میشه در انسان. یه عده مثل افلاطون و پیروانش، افلاطونیان، برای نقیدن که هر فکری که در ذهن انسان پیدا میشه، هر چیز تازه که شما الان میفهمی و یاد میگیری، این تازه از بیرون در شما نمیاد، در ازل میدانستی، فراموش کرده بودی، حالا در یه برخورد یادت میاد. طبق این نظر افلاطون هر فکری ذکره. یعنی چه هر فکری ذکره؟ یعنی اینی که شما یاد میگیری از بیرون، از هوا، از دریا، از صحرا نیامده تو شما، در نهاد ازلی شما بوده، در باطن شما از ازل، حالا در برخورد یعنی پرده غفلت روش کشیده شده بوده، حالا در یه برخورد یا یه خوندن یا شنیدن یادت میاد. یعنی هر فکر رو ذکر میدونن، تذکر یعنی یادآوری. اصلا افلاطون، نظریه افلاطون اینه، یعنی یادگیری، یادآوریه. یعنی از ازل خداوند در نهاد شما قرار داده بوده، یادت نبوده، نسیتا
الستو برب بکن،
آمینه، نسیتا، فراموش کرده بودی، حالا یادت میاد. این نظریه افلاطونی دیم طرفدارن،
تطبیق داره با آیا
این الان کمی افلاطونی فکر میکنه. بنابراین هر ذکری طبق این نظر، هر فکری ذکره، یعنی مجرد، یعنی همونی که خداوند در نهاد شما قرار داده یادت میاد. و حتی اگر این نظر افلاطون هم قبول نکنیم، فکر وقتی فکری که با ذکر تو هم باشه. حالا چرا ذکر؟ توجه کنین، در فکر همیشه آخه یه فکر سطحی داریم که این ظاهره میبینیم بریم. فکر وقتی اصالت داره آقای لاریجانی و بنیادش مستحکمه که به ریشه های امور بازگردی. شما اگر این صندلی که نگاه میکنی، این میز رو نگاه میکنی، یه وقت ظاهرشو میبینی، خب میبینی درست همین بیره، یه وقت تعمق میکنی و به اصل و ریشه این باز میگردی. حالا باید در تفکر به ریشه امور بازگردیم یا سطح و ظاهر رو ببینیم؟
به ریشه دیگه.
بسیار. ریشه امور و اصل امور کجاست؟ آیا فکر میکنن مردم اصل امور کجاست؟ اصل اصل رو میگم ها، نه اصلی که حالا بگیم مثلا این میز چوب بوده. خب دوباره چوب اصلش کجاست؟ اگر شما روی اصول امور، اصل اشیا به تفکر بپردازی، وقت متوجه میشی که از ذکر حق نمیتونه غافل باشی.
آفره.
اصل همه اشیا حق تبارک و تعالی. آفره. و این فکر اصیله.
خیلی خوب. طالب هر بیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. زیبا گفت جناب.
خیلی.
وقت ما به اتمام رسید.
بله.
بله.
این سخن را پایان نیست.
آره. و نوآوری های اینا هم هیچ موقع کهنه
نمیشه.
اگرچه به لحاظ حدوث قدیمن، اما به لحاظ اثر ابدی هم
جاودانه.
بله بله. خب حضرت استاد خیلی سواری کردیم، بحث زیبایی بود. اتفاق استاد عزیز، با همه شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که امشب هم با ما بودید و شبهای فرهنگ رو شنیدید. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه،
کدوم تندیسه؟